بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوارمون، اصحاب و یاران برنامه یاد خدا، و هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و ارجمندتون. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق شناخت حقوق و عمل به اونها رو به همه ما کرامت کنه و رعایتش رو
انشاءالله.
یه تلاش مختصری در این زمینه به حمدالله در خدمت شما انجام دادیم که امیدواریم که انشاءالله مشمول عنایت الهی باشه.
زنده باشید. شما در جلسات پایانی اشاره ای داشتید به حق پیشوا بر مردم و همینطور بر حق معلم بر شاگرد. خیلی ها سوال براشون پیش میاد و سوال هم فرستاده بودند و پرسیده بودند. اینها یک طرفه شد. حاجی حاجی اکبری، فقط از حق پیشوا فرمودید، نکنه که مردم حقی ندارند. از حق معلم فرمودید، نکنه که شاگرد هیچ حقی نداره. و یک طرفه برای ما از حقوق گفتید که البته خیلی ها هم تقدیر کرده بودند، خیلی از معلم ها تقدیر کردن، گفتن اصلا این شکلی تا حالا بیان نشده بود و متاسفانه که رساله خاک میخوره. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به برکت بیان نورانی امام سجاد خیلی حرفای خوبی در برنامه یاد خدا به خصوص در ماه اخیر در حق معلمین و پیشوایان زده شد و گفته شد. خدا رو شکر میکنیم، از شما سپاسگزاریم. اگر اجازه میدید بحث امشب رو پیرامون حقوق مردم بر پیشوا و حقوق شاگرد بر استاد جلو ببریم. از طرفی هم خواسته ای که حتما مردم دارن این هست که خب حاجی حاج علی اکبری نشد رساله رو تمام کنن، بخشی رو فرمودن، حداقل به ما روشی رو آموزش بدن یا چشم‌اندازی رو برای ما نمایان کنن که خودمون سراغ رساله بریم تا انشالله روزی دوباره خدمت شما شرفیاب باشیم.
ممنونم از بزرگواریتون. به نظرم نکته دقیقیه، یعنی حقوق، حقوق متقابله، یعنی حق اساساً طبعش اینجوریه، یک جاده یک طرفه ای نیست جز اونجا که پای حضرت حق در میان هست، اونجا یک طرف است. ولی در بین مردمان در گروه های مختلف هیچ فرقی نمی کنه، مثل یک جاده دو طرفه و رفت و برگشتیه. بر همین اساس این بخش اول رو که براتون خوندم که عمدتاً بحث کسانی است که یک نوع مدیریتی دارن و کسانی تحت نظارت اونها و برنامه اونها کار میکنن، زندگی میکنن. حالا در بخش سائس و کب سلطان که مسئله حاکم و فرمان روا و پیشوا و اینها بود که عزیزان عنایت کردن که نکته های نقضی در اون بخش بود، یکی هم در ارتباط با معلم و جالب بود که در بخش معلم و استاد هم حضرت فرمودن و اما حق و سائس که بل علم. اینم جالبه، یعنی کسانی که مدیریت امور فکری و علمی شما رو بر عهده دارن که در واقع اون جایگاه معلمی و استادی است. حالا جالبه، بلافاصله امام علیه السلام وارد اون بخش برگشت میشن، همین ترتیب رو که عزیزان ادامه بدن. البته ما یک حق داریم اینجا، و اما حق و سائسه که بالملک، که قبلا هم اشاره کردم این الان در زمانه ما مصداقی نداره، اگرچه باز هم باید بگیم بارها و بارها هم ابراز تأسف بکنیم با اینکه به لحاظ شکل و صورت و اینها جامعه تازه شده، مدرن شده، دیگه عصر بردهداری گذشته و بالاخره اون فصل طی شده. باید سوگمندانه عرض کنیم که اولا تو همین دنیای امروز هم این گوشه و کنار نمونه های خیلی بدی گاهی گزارش میشه که عمدتاً هم دست همین قدرت های زورگوی جهان در بین هست و کسانی هستن که اساساً برای مردم حقی قائل نیستن. از این بدتر بردهداری مدرن و جدیده که فرقش با قبل اینه که در اون روزگار قدیم و در جاهلیت کهنه اون کسی که ملک دیگری بود، برده دیگری بود، این رو درک میکرد که که اون ارباب این هم به اصطلاح مملوکشه، رعیتشه و برده و غلامشه. الان در بردهداری جدید یه سبکی طراحی شده که کسانی که در واقع همون حالت رو دارن خودشون رو آزاد میدونن، یعنی کسی احساس آزادی میکنه ولی کاملا برده است. این شرایطی است که در جاهلیت مدرن داریم مشاهده میکنیم. خب این روزگار بنابراین خیلی پیچیده تره. مثلا فرض بفرمایید، یه مثالشو براتون بزنم. الان در جهان مثلا امروز، مخصوصا در اون هویت غربیش، ممکنه جامعه زنان احساس آزادی داشته باشن، اینجوری مثلا به اونها القا شده باشه، در حالی که بدترین نوع بردهداری درباره اونها داره اعمال میشه و اتفاق میفته. اون تا خود این کسی که برده است و کاملا دارن میدوشنش و تحت خدمت و تحت بالاخره طراحی دیگرانه، احساس برده بودن رو نداره. از این قبیل ده ها نمونه هست که خواستم اشاره ای کرده باشم. به هر حال اسلام عزیز با یک طراحی بسیار دقیق در اون روزگاری که بردهداری یک رسم مستقر جاری در بالاخره زندگی مردم بود، با یک شیوه بسیار دقیقی ضابطه مند کرد، قاعده براش درست کرد، حق و حقوق درش تعریف کرد، اینجوری که اساسا حقی قائل نبودن، و با تدابیر تربیتی و با تدابیر بسیار زیبایی مسئله رو اصلا از اساس برانداخت در یک بالاخره سیر زمان که این به هر حال بحث خاص خودش رو داره. ما از این بخش طبعا عبور میکنیم. بلافاصله اون وقت میرسیم به این بخش سخن امام علیه السلام. اما کسانی که در واقع تحت فرمان تو و برنامه ریزی تو قرار دارن و تو مدیر اونها، کارگزار اونها و پیشوای اونها محسوب میشی، اما حقوق اونها چیه؟ حضرت فرمودن اول اینکه بدانی فان تعلم. یادتون هست در همه حقوق امام علیه السلام یک تصحیح نگاه دارن که شخص اگر منظرش اصلاح بشه، زاویه دیدش، اصطلاحات امروزی شناخته شده است، میگن زاویه دید، منظر، وقتی اصلاح بشه خیلی محیطی رو که انسان میبینه متفاوته. در این جمله های اول امام علیه السلام زاویه دید رو اصلاح میکنه. در هر محوری شما دقت کرده باشید این کلمه فان تعلم، این رو بدان، حالا با تعابیر متنوع اومده. اینجا حضرت فرمودن فان، این رو شما بدون. حالا داره با کی صحبت میکنه امام علیه السلام؟ با پیشوا، با حاکم، با استاندار، با فرماندار، با رئیس یک مجموعه، با وزیر،
با وکیل
مثلا
مردم،
کسانی که بالاخره عدد زیادی تحت مدیریت اونهاست، تا برسه به شخصیتی که مثلا شخص اوله و امام محسوب میشه و پیشوا. فرمودن اول اینکه بدونی خداوند متعال در واقع این رو به رسم امانت در اختیار تو گذاشته، در واقع این و یک زمینه یک تو خدمتی رو برای تو فراهم کرده، این توانی که در تو داده، توان مدیریتی، این مهارت سازماندهی دیگران، دیگران رو براشون برنامه ریزی کردن، طراحی کردن، یک مجموعه رو به تحت مدیریت قرار دادن و پیش بردن، این قوتیست و مهارتیست که در اختیار تو قرار گرفته. یعنی یادت باشه که این همون در واقع عنایت الهی و لطف الهی، و قبلا هم اشاره شده بود که عبارت است از امانت از سوی پروردگار متعال که در اختیار تو قرار گرفته. خب با این بالاخره مقدمه، وقت امام علیه السلام نکته های بسیار مهمی رو یادآوری میکنن. یک، مسئله عدالت. یعنی حالا اولین حقی که مردم بر عهده پیشوا دارن
او موظف رعایت،
رعایت عدالت. یک، عدالت که اصل و اساس و ریشه هر نوع مدیریتی که زیر مجموعه های انسانی مخصوصا در اختیار داره رعایت عدالت، که خب در اصل عدالت در واقع استحقاق اونها، ظرفیت های اونها، تفاوت های اونها مد نظر قرار میگیره تو برنامه ریزی ها، تا حقوق عمومی، تا حقوق خصوصی، حریم ها، همه اینها میاد در واقع توی عرصه عدالت و به عنوان اون اصل اساسی و رکن اصلی در یک حاکمیت مطلوب و یک حکمرانی خوب و مشروع نزد خدای متعال مد نظر قرار میگیره. این میشه اصل اول. اصل دوم عبارت است از بردباری، یعنی در واقع کسانی که تحت مدیریت یک مدیر عالی هستند حق دارند که او درباره اونها سعه صدر داشته باشه. بالاخره تو کار اونها، تو برنامه اونها کمی هست، کاستی هست، غفلت هست، گاهی جهل هست، اثر نادانیه، هرچه که هست. سوم این که روحیه گذشت داشته باشه، یعنی در واقع مسئله عفو و
برون نیاوردن
و نیاوردن، بله، مخصوصا در ارتباط با اونجاهایی که این کم و کاستی ها برمیگرده به حق خود حاکم. یعنی اون مدیر خب یه حقوقی داره دیگه بر عهده که ازش اطاعت کنن، تحت برنامه باشن و امثال اینا. خب یه جایی که اینها اثر بالاخره غفلت و جهل و امثال اینها یا مشکلاتی که دارن، کم و کاستی هایی تو کارشون پیدا میشه و اونجایی که حق مستقیم خود اون مدیر هست، اینجاها رو بتونه ببخشه و گذشت داشته باشه. چون اگر مدیر اهل عفو و گذشت نباشه، رابطه او با کسانی که تحت مدیریتش هستن به زودی دچار اشکالات اساسی میشه. یعنی چون از اونها به دل میگیره، وقتی از اونها ناراحت شد و به دل گرفت، عدالتش مخدوش میشه، دیگه نمیتونه به عدالت رفتار بکنه و ده ها عوارض دیگه هم داره. نکته بعدی اینه که فرمودن نسبت به اونها رحمت و عاطفه داشته باش. یعنی در واقع به منزله یک پدر با اونها رفتار کن. اینجا یعنی رابطه حاکم و پیشوا و مدیر، مدیر عالی در منطق اسلامی و در نگاه امام علیه السلام عبارت است یک رابطه سرشار از عاطفه و محبت. یعنی درش رحمت موج میزنه، مهربانی موج میزنه، شفقت موج میزنه و این سرازیر میشه. یعنی قلب حاکم در فرهنگ اسلامی و علوی و فاطمی، قلب حاکم در حقیقت آینه رحمت خداست. یعنی از اینقدر باید شفاف باشه که رابطه هم رابطه ولایت دیگه، یعنی باید بتونه این مهر رو از کانون اصلیش و خزانه اصلیش بگیره، دریافت بکنه و سرشار قلبش رو ازش سرشار کنه و جاری کنه توی محیطی که درش مدیریت میکنه. حالا از همون مدیریت های دانی شما شروع بکنید و همجور سلسله مراتب بیایید تا اون کسی که امام و پیشواست، که فرد اعلا در مهر، در مهرورزی نسبت به مردمان تحت مدیریت و حاکمیتش محسوب میشه. و بالاخره نکته پایانی فرمودند، و نکته پایانی عبارت است از این که خداوند تبارک و تعالی رو شاکر باشی به خاطر اینکه فرصت یک چنین خدمتی رو به تو کرامت کرده. احساس شکر در برابر لطف پروردگار متعال، و این احساس شکر در حقیقت انگیزه خدمت رو دائم در حاکم، در پیشوا، در مدیر زنده نگه میداره و تقویتش میکنه. یعنی او دائم احساس میکنه که باید به خاطر اینکه لحظه‌ای که فرصت پیشوایی و مدیریت و ارائه خدمت رو پیدا کرده، باید نماز شکر بخونه و سجده شکر به جا بیاره. این راجع به حقوق
پیشوا مردم گفته بودین، حالا حقوق مردم و
بله.
پیشوا. خیلی ممنونم. 5 حق رو برشمردند که باید پیشوا در حق مردم اونها رو رعایت کنه. این جلسه داریم عکس آنچه که تا اینجا خدمتون ارائه کردیم از رسال حقوق عرض میکنیم. فرمودن اول عدالت داشته باشه، دوم روحیه گذشت داشته باشه، سوم شرح صدر، چهارم رحمت و عاطفه، و پنجم روحیه شکرگزاری این نعمتی که خدا به پیشوا داده در هر سطحی از مسئولیت که هست و هر کاری که داره در حکومت اسلامی انجام میده، باید این شکر رو به جا بیاره. این شکر خروجیش میشه انگیزه دائمی و داشتن و زنده شدن این انگیزه. آیات 1-5 سوره علق رو با اجازهتون بشنویم، برگردیم مثلا آقای حاجی اکبری. امشب خیلی کار داریم، قراره که از حقوق شاگرد بر معلم هم بگیم و قرار چشم‌اندازی از رساله هم برای شما عزیزان ترسیم کنیم، به اضافه اینکه منتظر فرموشات شما هم هستیم. این آخرین جلسه زنده ما شاید باشه در یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سپاسگزارم که ما رو مرهون لطفتون میکنید. این دو هفته هم که گذشت آقای جلی اکبری خیلی مردم لطف داشتن، خصوصا به وجود برنامه یاد خدا، و گله میکردن از اینکه چرا حرف از رفتن میزنید. این حرف رو ما نمیزنیم، ما مثل مردم بیننده یاد خدا هستیم و محضر شما عزیزان استفاده میکنیم. این تصمیم در حد ما نیست و تصمیمی است که مدیران گرفتن. قرار هست که از حق شاگرد بر استاد بگیم، حقهایی که معلم بر شاگرد داشت و در جلسات قبل فرمودن. حالا قراره که ببینیم شاگرد چه حقوقی داره و معلم‌های عزیزی که خیلی هاشون فرموده بودن ما داریم برنامه رو یادداشت میکنیم تو کلاس‌هامون، در دانشگاه، در مدرسه، در حوزه ارائه میکنیم، حالا از حقوقی که معلم‌های عزیزمون باید رعایت کنن بشنویم.
بله متشکرم. البته عزیزان عنایت دارن که ما دیگه فهرست داریم میگیم دیگه،
یعنی نمی‌رسیم
وارد تفصیل و تبیین و بیانه. مثلا اون زیبایی های کار مخصوصا بر اساس آیات کریمی قرآنی دیگه این فرصت برای ما فراهم نیست. خب ملاحظه کردید که حق حاکم، حق مردم بر حاکم چقدر فضای این حقوق متقابل رو زیبا و شیرین و متفاوت کرد، یعنی کاملا فکری، تدبیری، عاطفی، محبتی، ولایی و توحیدی. که مخصوصا توی این جمله که حضرت فرمودن دیگه این شکر گذاره، این نعمت بزرگی باشه که خدای متعال بهش کرامت کرده که بتونه خدمت بکنه به بندگان خدا و اونا رو در مسیر رشد و در مسیر کمال و سعادت مادی و معنوی پیش ببره. و همینجا باید عرض کنیم واقعا همه کسانی که در نظام اسلامی که بعد از سالهای سال، بعد از قرنها آرزوی آرزومندان آرزوی خوبان، ابرار، نیکان، شهدا، صلحا، عرفا. شما تاریخ رو نگاه کنید، آرزوی این رو داشتن که یک چنین اتفاقی بیفته. میرید جلوتر میبینید آرزوی اولیاء خدا، محصول تلاش‌های حضرت زهرا سلام الله علیه و فداکاری حضرت صدیقه طاهره، که یادتون باشه من در دو برنامه قبل نسبت نظام اسلامی رو با حضرت زهرا سلام الله علیها با کلید واژه فدک عرض کردم که این در واقع
ارثیت الزهرا
به اونجا برمیگرده. این محصول تلاش‌ها و فداکاری‌های مادره برای جامعه، مادر صلوات الله و سلام علیها، اون یگانه هستی، اون بانوی بی‌نظیر و بزرگ. خب محصولش و محصول این تلاش‌ها و دعاها و رنج‌ها شده این نظام اسلام. به حمد الله و به فضل الهی و به مدد پروردگار متعال، ما چه در دوران مدیریت عالی امام راحل عظیم الشان، چه در دوران مدیریت عالی رهبر عزیز انقلاب، تمام اون ویژگی‌هایی رو که دوست می‌داشتیم، آرزو داشتیم در پیشوای جامعه ما وجود داشته باشه، اینا رو داریم ملاحظه می‌کنیم. یعنی الان که من داشتم راجع به همین فهرسته می‌گفتم، انسان نگاه می‌کنه به مدیریت امام رضوان الله تعالی علیه، نگاه می‌کنه به مدیریت رهبر عزیز و عالی قدرمون، می‌بینه که این ویژگی‌ها توی این سبک مدیریتی جاریه. کاملا اینا رو میشه از نزدیک مشاهده کرد و مردم ما در پرتو این مدیریت به چه شوکتی، به چه احساس عزتی، به چه صلابتی، به چه آزادی، به چه رهایی رسیدن، که اینو واقعا لحظه لحظه هاش داره احساس میشه. خب این رو داریم ما. توقع اینه که در یک چنین نظامی که رهبرش یک متفکره، یک شخصیتی است که دائم دانشش متناسب با نیازهای اجتماعی ما بروز میشه، دائم نورانیتش افزایش پیدا میکنه، دائم مراقبتهاش بیشتر میشه، عدالت رو در شیوه او بیشتر و دقیقتر میشه ملاحظه کرد، دائما در حال پیشرفت توی بردباری رو، عفو رو، گذشت رو، مخصوصا مهربانی رو، که حقیقتاً یک چشمه فیاضی است از مهر و محبت نسبت به جامعه. بازتابش رو هم میبینید، واکنشش اینه که در جامعه ما مردم در دل خودشون، در اعماق دلشون نسبت به رهبر عظیم الشان احساس محبت دارن. این نتیجه اون مهر سرشاره که او نگاهش، نگاه پدرانه سرشار از عواطف خالص نسبت به مردم، که حالا دیگه اینقدر مصداق داره، اینقدر نمونه داره که اگه وقت بنا بشه اینا گفته بشه. یا امام عظیم الشان که اصلا چی میشه گفت درباره اون روح الهی و در اون حقیقت بزرگ زمان ما. حالا توقع چیه؟ توقع اینه که آحاد مدیران توی جامعه ما که در سلسله مراتب مدیریتی چیده میشن، چه در مدیریت‌های سرزمینی، چه در مدیریت‌های سازمانی، تو دستگاه‌های مختلف، تو قوای گوناگون قرار می‌گیرن، توقع اینه که همه اونها جلوه‌های این مدیریت باشن. همین نکته‌هایی رو که ما از امام سجاد علیه السلام گفتیم، تفصیل مطلب رو هم عزیزای من اگه خواستن بدونن، کافیه مراجعه کنن به نامه 53 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی نامه اون حضرت به مالک اشتر، برن اونجا ببینن. امام علیه السلام اونجا به تفصیل حقوق مردم رو بر مدیر تعریف میکنن، تشریح میکنن با یک کلید واژه های فوق‌العاده مهم و حساسی. حالا انشالله عزیزان مراجعه میکنن میبینن. میخواستم این عرض کنم، انسان یه جایی رنج میبره، دلگیر میشه، یعنی از اینکه ببینه یک کسی مثلا توی یک چنین نظامی الهی خدایی مبتنی بر این اندیشه های نورانی، مبتنی بر یک قانون اساسی حقیقتا ممتاز توی کشورهای جهان، این کسانی آمدن به یک مناسبی رسیدن، حالا چه نسب شدن چه انتخاب شدن، که حالا مثلا اخیرا انتخابات مجلس رو ما داشتیم، مجلسین رو داشتیم. خب اینجور مثلا مناسبی که در اختیار مردم به امانت در اختیار گروهی قرار میگیره تا جامعه رو مدیریت کنن، که همش هم مسئولیته و بسیار مشکل و دشوار و هم فرصت خدمته، هم بسیار پاسخگویی هاش سخت و دشواره. شما تصور بفرمایید در یک چنین نظامی که باید دائم کام مردمان ما شیرین بشه به مدیریت های درجه یک از همین قبیل، یعنی از خدمت، از عشق، از عاطفه، از پاک دستی، از رشد، از احساس عزت، از گسترش عدالت که عرض کردیم اصل اول و اساسیه، حقیست که مردم دارن. خب یه وقت انسان مثلا ملاحظه کنه یه گوشه و کنار ولو کم باشه قابل تحمل نیست، ولو کم، یعنی اصلا این یک چنین نظامی رو بر نمیتابه که کسانی مثلا تو جایگاه‌هایی باشن و بیشتر به دنبال منافع شخصی احیانا در جایگاهی باشن عدالت رو رعایت نکنن، در جایگاه مدیریتی باشن عاطفه و محبت رو به اندازه کافی نداشته، بردباری نداشته باشن، سعی صدر یا کم داشته باشن. به هر حال این رو خواستم یک اشاره کرده باشم که این حقوق مردم بر مدیران، بر کارگزاران، بر مسئولان و بر پیشوا، پیشوایان در واقع یک چنین حقیه و ما آرزو میکنیم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به مدیران جامعه ما توفیق بده بتونن از عهده رعایت این حقوق بر بیان. این حقوق هم اینقدر دامنش وقتی میاد تو میدان اجرا وسیع و متنوع و سرنوشت ساز و حساسه که باید دائم مثل این که چنین عزیزانی که مسئولیت ها رو دارن همون حالت شکر رو در خودشون غلبه بدن و دائم در مقام تضرع و ابتهال به ساحت قدس حضرت حق باشن.
خیلی متشکر. این آیه 78 سوره نحل راجع به همین شکر به ما یاداوری کوتاهی میکند و برگردیم بخش پایانی امشب رو محضر سرور عزیزم خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون و خیلی ممنون و متشکرم از حاج آقای علی اکبری عزیز که باز هم این دعوت رو پذیرفتند و بازم عرض میکنم ما 3 ساله که میهمان شما این و واسطه شما بر سر سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ارتزاق میکنیم. فرمودن نمیرسیم، حدود 10 دقیقه ما زمان داریم که همه حقوق معلم رو بشماریم. چی بگم که شرمنده ایم که وقت
حقوق شاگردان
رو تنگ کردن بر ما. اگر موافق هستید فقط اشاره‌ای به حقوق شاگرد بر معلم بفرمایید و بعد اشاره‌ای هم ظاهراً یک وعده خوبی دارن پایان بخش بحثمون خدمت ایشون از حقوق همسرها هم
شیرینی میشه. بله ان شاء الله الرحمن ختامش مسک میشه
ان شاء
الله. بله ببینید در محور حق شاگردان میشه اینطور خلاصه مسئله رو عرض کنیم، اینه که معلم باز یادش باشه، حضرت باز از اینجا شروع کردن، معلم باید یادش باشه فان تعلمه که خدای متعال این دانش رو یک لطفی در حق تو قرار داده که به وسیله اون چه که بهره مند شدی از دانش، چون ببینید بالاخره ذهن مال خداست. خدمت شما عرض کنم ادوات تعلیمی همش متعلق به حضرت حق، چشم و گوش و جمعاً زبان و همه حافظه و بعد قدرت ترکیب و فهم، همش متعلق به حضرت حق کسی. و این که یک کسی احساس کنه که خزانه دار لطف الهی شده، جمله خیلی قشنگه، مقام الخازن شفیق الناصح لمولاه فی عبیده. فرمود تو به خطاب به معلم خدای متعال حضرت می فرمود جناب استاد، جناب معلم، جناب عالی، خزانه داری، یعنی این ذهن شما شده لطف خدای متعال شاملت شده، شده خزانه دانش، دانشی که او به تو کرامت کرده و در اختیار تو گذاشته و به تو این شرف رو داده که ازش نصیب داشته باشی. خب با این فرض شما اولا باید حالت شکر باشه در برابر این نعمت، و بعد یادت باشه که تو امینی و اون کسانی که الان در برابر تو قرار گرفتن، اینها حق دارن به گردن تو که اون چه رو که نیازشون هست از این خزانه حکمت و دانش تو به اندازه سنجیده و با زیبایی و هنرمندانه در اختیار اونها قرار بگیر. خیلی تعبیر قشنگه. فهمان اینجا باید از حسن استفاده کنه معلم، یعنی یک برداشته به اندازه متناسب با نیاز این کسانی که مخاطب هستند از این انبار، از این خزانه لطف الهی که دانش و علومه، باید برداشت بکنه، بعد هنرمندانه قالب گیری کنه و این رو در اختیار اونها قرار بده. و جالبه که در این مسیر انتقال باید از چند ویژگی بهره مند باشه. اولین ویژگیش اینه که باید شفیق باشه، باید نسبت به این شاگردا دلسوزی داشته باشه. شفیق رو معمولا، شفقت رو ما معمولا نسبت به مادر میگیم. مادر چه احساسی درباره فرزند داره؟ شفقت، یعنی با جزئیات توجه پیدا میکنه که با یک مهربانی فوق‌العاده‌ای سعی میکنه که اون حظ مطلوب به این فرزند عزیزش برسه. باز همین احساس خاصی رو که باید در معلم باشه. خیرخواه شاگرداش باشه، نگاه خیرخواهانه به اونها داشته باشه و در این مسیر هم صبوری کنه. اینا حق شاگرد است. حق شاگرد اینه که معلم در واقع درباره اونها اندازه سنجی کنه، اون چیزی رو که نیاز اونهاست در اختیارشون بگذاره و مسیر انتقال مملو و از خیرخواهی، دلسوزی و صبوری باشه، چون بالاخره شاگردا بله یعنی اون بازیگوشی های خاص خودشون، کودک باشن به طوریه، نوجوان باشن به گونه ایست، جوانتر باشن، حالا مثلا شدن دانشگاهی یه جوری، دیدید تو هر سنی اون چیزای خاص خودشون رو دارن. بنابراین اینجا باید حالت صبوری در او وجود داشته باشه تا بتونه امانت دانش رو به شایستگی منتقل کنه و در اختیار شاگردای خودش قرار بده. این هم راجع به یک اشاره‌ای به حق شاگردا بر معلم. بنابراین اساس معلم باید علم خودش رو دائم بروز کنه، باید زبان خودش رو، ادبیات خودش رو و محبت خودش رو، و وقتی که وارد محیط کلاس میشه باید بچه‌ها دائم از مهر او، معنویت او و دانش او خلاصه نصیب وافر داشته باشه. اما یه جمله هم گفتم پایان بخشه،
از مدیر محترم پخشمونم تشکر میکنم، چند دقیقه رو باز به ما وقت دادن، اینو از الان حدود 7 8 دقیقه زمان داره.
بله بله، یک جمله هم عرض کنم. جالبه که حالا عزیزای من مراجعه میکنن، از اینجا به بعد یادتونه دیگه، گفتم حقوق جنبه اجتماعی پیدا میکنه. اینجوری شد دیگه، از یک 3-4 جلسه قبل به این طرف جنبه اجتماعی پیدا کرد، یه جنبه حق الناسی هم درش هست. وقتی دوستای من مراجعه میکنن میبینن شگفتا چه چیزایی جز حق الناس یا حقوق متقابله که ما نسبت بهش غافلیم. این رساله این ویژگی رو داره که میتونه یک منظر بسیار متنوعی از این حقوق رو پیش چشم مخاطبای عزیز ما قرار بده که انشالله باید دیگه مراجعه بکنن. من آتش اونها رو میذارم بمونه برای اینکه خودشون پیگیر باشن. اما یک نکته رو دلم نیمد بالاخره فرو گذار کنم به عنوان ختامه. اینجا امام علیه السلام راجع به حق همسر وارد میشن، وارد بحث حق همسری میشن و جالبه که حالا اشاره میکنند که از ناحیه این ارتباط انس هست، رحمت هست، آرامش هست، لذت هست، چیزی که معمولا توی ارتباط با همسر هست. منتها نکته جالب اینه که فرمودن یادت باشه، مخصوصا نسبت به آقایون حضرت اینجا داره میگه، مخصوصا نسبت به شو،
یعنی آقایون باید رعایت کنن،
رعایت آقایون، که خانوم اونها
الان خانوم دیگه دارن یاد داشت میکنن
چه حقی در مهده. خب جالبه امام اینجا اصلا وارد حق شوهر نشدن، یعنی حق
شاید ندارن اصلا حقی
نه مسلمه، ولی از این زاویه خیلی جالبه. فرمودن بدونی که این امانت و نعمت خداست پیش تو، یعنی آقایون بدونن که این خانوم، این ریحان، این گل، این دست گل نعمتی است از سوی خدای متعال که در کنار اونهاست و یعلم ان ذلک نعمت منه علی، این نعمت و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله. کاش میشد اینو ترجمه کرد، خیلی این مهمه، کاش میتونستیم ترجمه کنیم و بدونن واجب بر اونها، آقایون بدونن که بر اونها واجبه که در کنار این نعمت خدا و نعمت الله، تعبیر از درباره خانوم ها یک چنین تعبیری شده، در کنار او ببینن چگونه میتونن زیباترین روش مصاحبت با نعمت خدا رو داشته باشن. بعد البته حضرت اینجا تشریح میکنن یکرمه ها، چقدر او رو باید تکریمش کنه، یرفق به ها، درباره او رفق و مدارا و محبت داشته باشه. البته بلافاصله اینجا میگن البته حقی که تو بر عهده همسرت داری و بر عهده بانو داری البته حق بزرگتری است. آقایون خیلی بهشون برنخوره اینجا حضرت، البته این حق بسیار مهمی است که تو بر عهده او داری و او هم با خبره، اما ارتباط تو باید با او داره یک چنین ویژگی باشه. یعنی اشاره به اون بحث مدیریته، عنایت می‌فرمایید دیگه، یعنی بالاخره در خانواده خداوند تبارک و تعالی بر اساس حکمت مدیریت رو بر عهده مرد قرار داده. به ازای این مدیریت این جمله امام علیه السلام بهش توجه بشه که بسیاری از مشکلاتی که گاهی مثلا ما هم احساس میکنیم ناشی از غفلت از این نگاه هاست که در ارتباط متقابل البته آکنده از مهر و محبت و رحمت و عاطفه هست،
تکریم و محبت رو من تونستم استخراج کنم.
بله بله، این دوتا جمله. پس یحسن صحبت نعمت الله،
بگرده بهترین نعمت روش خدا مصاحبت رو پیدا کنه
با نعمت خدا. این خواهش میکنم رو این کنم، نعمت الله، این نعمت خدا، این مصاحبت رو داشته باشه. و این دو جمله، بله، تکریم که او رو بزرگ بشماره و محترم بشماره و محضرتون عرض کنم نسبت بهش رفق و مدارا داشته باشه، چون یه خورده حاشیه هایی هم هست که نیاز به بالاخره مدارا
و توضیح
اینها داره که حالا بمانه. به هر حال اینا زیبایی های رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
یک دنیا از شما ممنون و سپاسگزارم. ما حدود 3 دقیقه زمان داریم، این 3 دقیقه رو تقدیم شما میکنیم. حتما حرفهایی دارین با مردم.
بزرگواریم،
بابی رو باز کردید که خیلی کم بهش پرداخته بودیم. البته دیدن شما برای مردم روزهای اول یاد خدا، چون اولین روز آغاز یاد خدا با حاجی حاج علی اکبری بود در سال 1392، اولین شبی که یاد خدا آغاز شد با حضور حضرت استاد بود. که فرمودند میخواییم با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و سبک زندگی رو در رساله پیدا کنیم. انصافا هم همینطور بود، پیام های مردم و اثراتی که مردم، چون آجا خیلی از مردم سوال نمی کردن دیگه، خیلی هاشون تجربیات مفید رو میگفتن. مثلا شما خیلی شکافتید حق گوش رو برای ما، حق دست رو برای ما، حق پا رو برای ما، حق چشم رو، حق زبان رو. خب اینها چیزهایی بود که شاید از دریچه خیلی کم بهش پرداخته شده بود. راجع به حق زبان شنیده بودیم، اما راجع به حق گوش و حق چشم و این چیزها خیلی کمتر شده بود. از حقوق خودمون بر خودمون، از حقوق اعضا و بعد هم از حقوق مردم بر خودمون خیلی شنیدیم، خیلی یاد گرفتیم. شکر نعمت این هست که حداقل به زبان از شما قدردانی کنیم، براتون دعا کنیم. و من پیغام رسان مردم، چون قراره که نماینده مردم ولو بی‌لیاقتیم،
حقیقتاً یک شرمنده به تمام معنا هست.
بزرگ افرید.
در برابر خدای متعال، در برابر امام سجاد علیه السلام و هم در برابر این مردم بسیار عزیز و خوب و نکته سنج و فهیم و عزیز ما، که خب چون بازتاب های برنامه به خود من هم توی سفر، توی حضر، جای مختلف منتقل می شد و همیشه شرمنده شون بودیم، اونی که برای ما میمونه شرمندگیه. چون به هر حال میدونید انتقال پیام های معارفی خیلی کار سختیه، امانت بزرگه و ما اصلا خودمون رو صالح نمیدونیم برای این کار. منتها خب وقتی دوستان مراجعه میکنن میگن یه حداقل صلاحیتی مثلا در تو احراز شده، برای ما وظیفه تعریف میشه. خواهش میکنم که بر ما ببخشن مردمان عزیزمون، با امام سجاد علیه السلام چرز کنیم که لطف حضرت شامل حال ما شد. این شبهات این سه سال به قول شما هی از حضرت یاد کردیم، نام دلرباشون رو بردیم. انشاءالله مشمول عنایاتشون باشیم
انشاءالله.
و خداوند تبارک و تعالی کمی و کاستی ها رو بر ما ببخشه و توفیق عمل به همه ما کرامت کنه انشاءالله.
الهیام. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم
از جناب عالی، از عزیزانی که باشون مشهور بودیم.
همینطور خیلی ها دارن تلاش میکنن تا یاد خدا
پشت صحنه بودن
به دیده مردم خوبمون شرفیاب بشه. آجا یک کار ویژه‌ای هم که آجا کردن، انشالله به صورت کتاب بحث های مختلف که در یاد خدا داشتن، جزوه های خیلی خوبی تهیه و تدوین شده. شب های خدمت آجا حاج علی اکبری عزیز بودیم و این هم جای تشکر ویژه‌ای داره. ما کنار یاد خدا است، آجا خیلی سه از جمله تکیه جدیشون به نماز اول وقت رو یاد گرفتیم. دعا مون کنید، دعای پایانی.
خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، ما را از پیروان شایسته حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده و از شفاعت اون بانوی بزرگ همه ما رو بهره‌مند کنه.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام که مهمان سفره‌شون بودیم، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خدا خیلی ممنون، ارادتمند شما هستیم.